29/95 جلسه 20 درس خارج فقه مسجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که در بخش اول از فقه المسجد ما 4 تا عنوان داریم. یکی احداث المسجد یا همون بحث تحقق مسجدیت، تا به حال در ضمن 8 مسئله این بحث رو عنوان کردیم و تمام شد. با چه شرایطی مسجدیت محقق میشه؟ در چه مکانهایی اتخاذ مسجد درسته، در چه مکانهایی درست نیست، اینها رو بحث کردیم تمام شد. عنوان دوم عنوان توسیع المسجد و عنوان سوم عنوان بقاء المسجد علی المسجدیه یا ابقاؤه. عنوان چهارم هم عنوان زوال المسجد عن المسجدیه که حالا بحثش میاد. امروز یک مسئله کوتاه در باب توسعه دادن مسجد داریم. البته این بحث رو ما میتونیم در احکام مسجد بیاریم که توسعه دادن مسجد، افزودن بر مسجد، این جایزه یا جایز نیست. میتونیم هم تو همین بحث خودمون تحقق مسجدیت این رو بیاریم، به لحاظ این که به نوعی اینم ایجاد مسجد، احداث مسجد هست، زیاد کردن هم اون بخش اضافه و زیاده یسیر و مسجدن. به هر حال حالا ما سلیقمون اقتضا کرد اینجا بیاریم دیگه، تو احکام راجع به توسعه المسجد بحث نمی کنیم. در ضمن مسئله 1389 از مسائل عروه، اونجا اشاره ای به این قضیه شده، بحث تخریب المسجد لتوسعه دادن و زیاد کردن به مناسبت. خب اصل قضیه که توسعه دادن اگر به مصلحت مسجد، در واقع به مصلحت مؤمنین، عبادت کنندگان و نمازگزاران باشه، فتوا اینه که جایزه این توسعه و این اضافه کردن بر مسجد جایزه. دلایل قضیه هم دلایل متعددی است. علی الظاهر ما ندیدیم پیدا نکردیم کسی را که از فقها مشخصا با نام و نشان با این مسئله مخالفت کرده باشه. حالا یه انقلتهایی هست ولی قابل جواب. یکی از ادله جواز توسیع المسجد یا توسعه دادن به اصطلاح اینه که این کار احسان محض، نیکی کردن محض، میشه مصداق عمومات و مطلقات و کلیات آیات و روایات باب احسان. ما علی المحسنین من سبیل ان الله لا یضیع اجر المحسنین امثال ذلک فراوان در آیات در روایات. زیاد کردن مسجد 100% کار خیره، کار حسن هست، احسان و نیکی کردنه، بنابراین مقتضی کاملا موجوده برای شمول این عمومات و مطلقات و خواهیم دید که هیچ مانعی هم از این کار وجود نداره. موانعی هم که تراشیده شده به عنوان شبهه انقلت اینا را میگیم و جواب میدیم، بنابراین میتونیم به اینا استناد بکنیم و استنادم کردن. صاحب جواهر قدس سره استناد کرد، به تبع ایشون مرحوم سبزواری در مهذب استناد کرده، درست هم هست. همچنین میتونیم استناد بکنیم به این که این کار کاری 100% به مصلحت مؤمنین و نمازگزاران، چون در ادامه خواهد آمد که همین جوری که کسی نمیاد مسجدی رو توسعه بده، این حتما ضرورتی اقتضا میکنه. 20 سال قبل ساختن، 40 سال قبل ساختن، اون موقع جمعیت 1/3 جمعیت حالا بوده مثلا، حالا جمعیت زیاده، به صلاح اونهاست. این کار یک کاری 100% مصلحت داره، علاوه بر این که احسان هست و نیکی کردن هست، دارای مصلحت. باز از این جهت هم مقتضی برای اصل جواز موجود. حالا اینا رو بفرمایید به یکی برمیگرده، دو تا عنوان حساب بکنید. به هر حال مصلحت ملاکه، احسان عنوان او، خودش امر داره، حالا امر ایجابی یا امر ندبی. علاوه بر اینها سیره مستمره در طول تاریخ، خلفاً عن سلفاً، ما میبینیم که مسلمین هر موقع ضرورتی مصلحتی اقتضا کرده مسجد رو توسعه دادن، گسترش دادن، حتی دیگه از مواردی است که اجازه هم نمیخواد، اذن حاکم هم لازم نداره، مگر مزاحمت با چیزی باشه، نیاز به مجوز داشته باشد، که او باز بحث دیگه، اونجا باید اهم و مهم بشه. اصل کار این است که نیازی به اذن و اجازه حاکم هم نیست، مخصوصا در مسجد النبی که دیگه از خود زمان پیغمبر توسعه شروع شده. حالا میخونیم روایاتش رو. مسجد الحرام که مرتب در طول تاریخ در خود عصر ائمه از همون زمان خلیفه دوم شروع شده، الان هم ادامه داره، همین حالا هم 2-3 سالی هست که در حال توسعه مسجد الحرام هست و مساجد دیگر. به هر حال این سیره مستمره را هم داریم. لم ينقل من احد، که بگن این کار جایز نیست، نه از اصحاب نه از ائمه علیهم السلام نقلم نشده. این سیره ایست که 100% میشه گفت مورد تأیید و مورد امضاست. از نظر عقلی و عقلایی هم که پر واضح هست که هیچ منعی از این کار وجود نداره. اگر باشه حالا همون انقلتای جهات شرعی وقفه، بلا از نظر عرفی هیچ مانع. از همه اینا که بگذریم، ماشاءالله روایات خاصه در مسئله فراوان. بعض روایات سندهاش هم سندهای خوب هست، عرض شود که بعض روایات هم حالا در حد معید بد نیست به اینها اشاره بشه. مهمترین روایت در مسئله حضور شما عرض کنم که روایت اول از باب نهم از ابواب احکام المساجد، جلد 5 وسائل، صفحه 205. این روایت مرحوم کلینی اعلی الله مقامه با دو سند و دو طریق نقل کرده، هر دو سند ثقتون بلکه صحیحون، توضیح میدیم رجالش رو میگیم، عیبی نداره بعضی از نکات رجالی هم امروز گفته بشه. علاوه شیخ طوسی هم قدس سره در تهذیب به سند خودش نقل کرده، اون سند هم سند صحیحه و همین ما را بسش. صدوق هم رضوان الله علیه در معان الاخبار به سند معتبر نقل کرده. حالا ما فرمایش کلینی رو بگیم، دو تا طریق ایشون ایناست. محمد ابن یعقوب، خود ایشون کلینی، ان علی ابن محمد، این آقا علی ابن محمد ابن ابراهیم رازی کلینی است، هم شهری خود مرحوم کلینی، صاحب کافی شریف است، استاد کلینی هم بوده و ظاهرا خاله و داییش هم بوده. علی ابن محمد مکنا بوده به ابوالحسن، دربارش نوشتن ثقتون عینون، دیگه با دو تعبیرم آمده. و حالا اینم تنها نیست، کلینی از ایشون که استادش بوده و محمد ابن حسن، محمد ابن حسن صفار از اصحاب امام عسکری، از اجله اصحاب بوده، لذا هر دو بزرگوار از ثقات و وجوه شیعه هستند. کلینی از این دو نفر جمیعاً تو این سند، چون گاهی در یک واسطه یک نفر، گاهی همزمان در عرض هم دو نفرن، این جمیعاً یعنی از هر دو بزرگوار، ان سهل ابن زیاد، از اون دو نفر از سهل ابن زیاد آدمی رازی، او هم اهل ری بوده، از ایشون در سند در یک طریق این سهل ابن زیاد. حالا همینجا تکلیفمون رو با سهل روشن بکنیم، برای یک بار برای همیشه دیگه، تو بحثای بعدی اگر به این آقا رسیدیم دیگه معطل نمیشیم. خب راجع به سهل شنیدید دیگه، زیاد شنیدید که میگن الامرو فی السهل سهلون، سخت نگیرید. حالا بعضیا میگن یعنی ایشون ضعیفه، هیچ دیگه مهم نیست، اعتنا نکن. بعضیا میگن نه ایشون قویه و سخت نگیرید، روایات او رو بپذیرید، آسون سهل. قضیه اینه که رجالیین مشخصا جناب نجاشی، خب از اکابر رجالیین هست، وقتی به سهل رسیده در رجالش، رجال نجاشی، می نویسد سهل ابن زیاد الادمی الرازی کان ضعیفن، فی الحدیث، به صراحت تضعیف میکنه ایشون. غیر معتمد فی، بعدم میگد که احمد ابن محمد ابن عیسی هم او را اصلا از قوم بیرون کرده. یا آقای احمد ابن محمد ابن عیسی خیلی محتاط بوده، چند نفر را از قوم بیرون کرده، یکی همین آقای سهل ابن زیاد هست. پس این شد تضعیف. شیخ طوسی قدس سره در ایشون دو سه تا کتاب رجالی داره دیگه، یکی فهرست اوس الفهرست، یکی رجال اوس رجال طوسی، یکی هم اختیار و معرفت رجال کشیه. کشی رجالی داشته به نام معرفت الرجال، ایشون آمده اون رو محذبش کرده، اسمشو گذاشته اختیار و معرفت رجال. حالا کاری نداره. جناب شیخ طوسی در فهرست گفته ضعیفون لهو کتاب، صاحب اسلم هست کتاب حدیث، ولی صریحا گفته ضعیفون. اما فهرست رو جلوتر نوشته بوده، بعدن رجالش رو نوشته. در رجالش، رجال طوسی، سهل ابن زیاد رو در اصحاب سه تا از ائمه ذکر کرده، از اصحاب امام جواد بوده، از او روایت داره، از اصحاب امام هادی بوده، از اصحاب امام عسکری بوده. به اصحاب امام هادی که رسیده، تعبیرش اینه، حضور شما عرض کنم که اونجا می نویسد که سهل بن زیاد الادمی یکنا ابا سعید ثقتون رازیون، شون توصیق کرده. خب فهرست رو شون قبل نوشته، رجال رو بعد نوشته، کدوم نظرش ملاکه؟ نظر متأخر. خب این اجمالا، دیگه بقیه رجالیون رو دنبال نکنیم، همین کافیه. پس دو نظر پیدا شد، یکی ضعیفون یکی ثقتون. ما باشیم و این مقدار، خب هیچ، نهایتش بگیم تعارضا تساقطا، وقت این آدم دیگه به روایاتش اعتنا نمیشه، لا یعتنا به، چون دیگه توثیق معتبری ما براش نداریم، توثیقی که معارض با تضعیف نباشه نداریم. ولی من یک مبنایی دارم، حالا خاص بنده هم نیست، خیلی از بزرگان دیدم مبناشون اینه، از رجالیین، از فقها در کلماتشون دیدم، با اون مبنا اینه، ما مواردی که راوی توثیق صریح نداره یا توثیقش با تضعیفش با هم تعارض کرده، مشکل پیدا شده، یه راه دیگه داریم برای احراز اعتبار روایت. اون را اسمش تراکم ظنون هست. تراکم ظنون معناش اینه یه اماراتی، قرائنی، شواهدی داریم که اینها در کتب رجال هم ذکر شده، تصریح شده. این امارات تک تک یکی باشه، فقط ظنه، به اعتبار میاره، ولی اماره دوم رو هم روش میگذاریم، یه خورده ظنمون بیشتر میشه، میرسیم به اماراتی که دیگه آدم به وثوق و اطمینان میرسه، وثوق خبری که این روایت روایت ثقه است. در مورد سهل بن زیاد بنده نظرم اینه، و چند نفر دیگه از کسانی که خیلی در سند روایات هستن، سکونی مثلا، نوفلی مثلا، نالبته از اهل سنت بودن، عمر ابن حنزله مثلا، مقبوله عمر ابن، و تعدادی از این دست که هر کدوم در جای خودش از راه. در مورد سهل به چهار تا از این امارات بنده اشاره میکنم، نه امارات کوچیکی نیست. یک، کونه شیخ الاجازه، که بزرگان از علما و محدثین به او مراجعه می کردن و از او اجازه نقل حدیث می گرفتن. این نشان اعتماد به او، شیخ الاجازه بودن مهم. از عوامل اعتماد به یک شخص یکیش این. دو، کونه کثیر الروایه جدن، کافی رو ببینید بیشتر روایات در سند این هست، با واسطه یا بی واسطه. کثیر الروایت جدن، فقط هم این نیست، یفتا به روایات، بزرگان از فقها به روایات او فتوا میدن. این هم باز یک اماره دیگر بر اعتماد بو. سه، اکثار الکلینی الروایت عن، اونم فل کافی شریف، که در مقدمه کافی شریف فرمودن ما اینجا خیلی احتیاط به خرج دادیم، به هر روایتی نقل نکردیم، روایاتی که خلاصه معتبر باشند و فلان. کلینی هم از این بزرگوار فراوان با این احتیاطاتی که داره بنام در کافی نقل کرده، اینم داریم. چهار، حضور شما عرض کنم که جمعی از بزرگان از اصحاب هم حالا علاوه بر کلینی از او نقل حدیث می کنن که نشان اعتمادشون به اوست، مثل شیخ طوسی، شیخ مفید، شیخ صدوق. کلینی هم که مشایخ سلاس که مشخص شد، شیخ مفید اضافه شد، جناب ابن قولوی استاد شیخ مفید در کامل و زیارات از سهل روایت نقل میکنه، فرزند این آقای ابن قولوی که اینجا ما در جوارش هستیم، در این گلستان مدفون هست، ایشون پدر اون ابن قولوی معروف هست، صاحب کامل و زیارات، ایشون هم از محدثین بزرگوار بوده. به هر حال بله، وفات ابن قولوی رضوان الله علیه، خیلی خوب، خیلی خوب، الحمدلله. این موارد، این جور امارات، و بازم در رجال نقل شده، ما دیگه از این امارات اگر به یک اطمینان نسبی نرسیم دیگه باید خیلی وسواس باشیم و شکاک باشیم. فلذا ما این جور موارد رو با تراکم زنون و امارات معتبره و رسیدن به وثوق و اعتماد حل، ما روایات امثال او را معتبره میدانیم، این روایاتش معتبر. خب این هم وضع ایشون. بعد ان احمد ابن سهل ابن زیاد است که نقل کرده، ادامه سند، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ابی نصر بزنتی که دیگه از اصحاب اجماع هست و بحثی درش هست. خب این یک طریق که بعد میگیم حالا در کجا با طریق بعدی به هم میرسن، این یک طریق. بعد خود کلینی فرموده در کافی، و ان علی ابن ابراهیم، طریق دومش، کلینی از علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر که از بزرگان وجوه شیعه است، ان ابیه، از پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم. باز درباره ابراهیم ابن هاشم هم که دیگه ما حرفی نداریم، از نظر رجالی سه تعبیر درباره این بزرگوار هست، روایات او. یک تعبیر این است گفتن انه حسنون، حسن حال داره، ممدوحه ولی توثیق نشده، تصریف هم نه، حسنون. یک تعبیر که سر زبان هاست، مشهور بین فقه هاست، درباره او گفتن حسنون کسهی، ولو توثیق نشده ولی انگار توثیق شده، بزرگان به روایات او عمل میکنن، اعتماد میکنن، گفتن حسنون کسهی، که معنیشم اینه، حسنون کسهی یعنی لزوم العمل به حدیثه، به روایات او عمل میکنن. تا تعبیراتی هم، یک تعبیر سومی هم هست که بعضی ها دارن، مثل علامه بحرالعلوم داره در رجالش، مرحوم مامقانی داره در رجالش، فرمودن انهو صحیحون، اصلا دیگه بالاتر از این که کس صحیح، اصلا خود صحیح هست، یعنی دیگه اصلا روایاتو رو روایات صحیح به همین معنای مصطلح میدونن که عدل و فلان و این حرفا. بنابراین هر کدوم که باشد باز در ایشون هم ما هیچ توقفی نداریم. سند دوم شد کلینی از علی ابن ابراهیم، ان ابیه ابراهیم ابن هاشم، ان عبدالله ابن مغیره. ذهنتون نره به اون مغیره ابن شعبه ملعونا، این عبدالله ابن مغیره از اصحاب امام صادق و از اصحاب اجماع، اون 18 نفری که از اصحاب اجماع هن، بعضی هم تا 22 تا گفتن، یکیش ایشونه که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یسه و انهم. لذا این بزرگوار جمیعن، حالا اون دوتای قبلی اینجام ابیه ان عبدالله، این عبدالله ابن مغیره و با اون دوتای قبلی که اسمشون رو بردیم احمد ابن ابی نصر و اینها، هر جمیعا این هر دوشون هم اون طریق هم این طریق مشترکن میرسن به ان عبدالله ابن سنان. عبدالله ابن سنان هم از بزرگان اصحاب امام صادقه، دربارش نوشتن سقتون سقتون، نجاشی نوشته سقتون سقتون من اصحابنا جلیلون لا یطعن و علیه فی شی، هیچ تعنی و قدحی بر این بزرگوار. خب اینم که از این دیگه سند به این خوبی روایت ان ابی عبدالله علیه السلام. حالا رسیدیم به متن روایت، این سند. قال سمعتو، بخشای محل شاهد رو بخونیم رد بشیم، بعد خودتون روایت مفصله ملاحظه بفهم. سمعتو یقول ان رسول، این عبدالله ابن سنان میگه از امام صادق شنیدم، میفرمود ان رسول الله صلی الله علیه و سلم بنا مسجده به سمیت، اینو بنایی بوده ظاهرا خشتا رو یکی یکی رو هم میگذاشتن، که حالا مثلا مال چیزای کوچیکم باشه خیلی خطری تهدیدش نمیکنه، فشار نمیاد، یک طرفه مثلا آجرها رو میگذاشتن لبنتن لبنتن، کاری به نوع بناش نداشته باشید. خب این اول اینجور، ثم عند المسلمین کسرو، چند وقت گذشت مسلمان ها زیاد شدن، فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فیه، اگر پیشنهاد کردن، اگر دستور میدادید که اضافه بشه به مسجد، توسعه داده بشه، فقال نعم فزید فی و بناه به سعیده، شکل دیگه از بنای که حالا یه خورده فشار رو هم بیشتر نگه بداره دیوار. دوباره ثم عند المسلمین کسرو، باز مدتی گذشت، مرتب فتوحات بود و مسلمان، فقالوا یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فیه، فقال نعم فامر به فزید فیه و بنی تا آخر روایت. این بهترین دلیل هست بر این که حضور شما عرض کنم که اگر به مصلحت باشد مسجد توسعه هم پیدا بکنه و هیچ منعی از این جهت وجود نداره. قطعا هم این دیگه مسجد و نبی موضوعیت نداره، خصوصیت نداره، جمعیت کسرو فلان اینا ملاکه و الا این نیست که اختصاص به مسجد و نبی داشته باشه. پس ما این روایت رو داریم با همه جهاتش، ملاحظه فرمودید دلیل بر جواز هست، خیلی هم نباید معطل بشیم. حالا بعدن خودت پیشنهاد کردن، نه اینکه اجازه بگیرن، نه پیشنهاد کردن اینکه اجازه بگیرن، اون زمان پیغمبر بود و حضور داشت، رفتن پیشنهاد کردن که لو امرت، آقا اگه دستور بدید اینجوری. بعد یک باب روایت هم داریم، بعد خودتون ببینید دیگه، من فقط آدرس بدم که معطل نشیم تو روایت، مسئله روشنه. باب 55 از همین ابواب احکام المساجد، اصلا عنوانش اینه، چند تا روایت هم هست، مخصوصا روایت 1 و 2، یکیش روایت اولش که صحیح هم هست، باب و استحباب صلات فی ما زید فی المسجد الحرام، بخشی که افزوده شده زیاد شده در اونجا نماز خوندم مستحبه، یعنی اونم شده جزء مسجد، فی مسجد فی المسجد الحرام. از این باب هم که بگذریم، دو تا روایت حضور شما عرض کنم که خیلی جالب هم در تفسیر عیاشی نقل شده. عیاشی خودش که شخصیتی بسیار بزرگوار بوده، کتابش هم تفسیرش هم بسیار ارزشمنده، ولی مع الاسف به جهت رعایت اختصار سندهای روایات رو نیاورده، مع الاسف. لذا ما روایاتی رو که از تفسیر عیاشی نقل میشه مؤید قرار میدیم، دلیل جدا قرار نمیدیم. تو این تفسیر جلد 1 صفحه 185 دو تا روایت آورده، روایت 89 و روایت 90. بعد ملاحظه بفرمایید این دو تا روایت رو، که من نمیخونم طولانی نشه. اجمالاً هم از امام صادق هم از امام کاظم، یکی از امام صادق سوال شده، از امام صادق منصور دوانیقی استفتا کرده، سوال کرده، از امام کاظم مهدی عباسی پرسیده، اونا از کسانی هستند که مسجد الحرام رو توسعه دادن. وقتی خواستن خانه های اطراف مسجد الحرام رو خریداری کنن، صاحبان ملک مقاومت میکردن، حاضر نمیشدن، اینا هم گیر کردن، متوسل شدن به امام صادق، مهدی عباسی به امام کاظم، هر دو بزرگوار نوشتن ببینید اول اینجا کعبه بوده بعد اینا اومدن خونه ساختن، یا اول اینا آمدن اینجا رو خونه ساختن بعد کعبه کعبه شده. و معلومه ان اول بیتن، اول کعبه بوده از زمان آدم ابوالبشر. خب اگر این بوده یعنی دیگه حق با کعبه است. اینا بی خود کردن در آستانه کعبه، در فناء دار بیت الله آمدن منزل ساختن. پس میتونید بخرید و بکوبید و اضافه بکنید از خود امام معصوم، ولی خب در حد مؤید اینها رو ما میگیم. از اینا که بگذریم، از طرق عامه هم من یک روایت یادداشت کردم که این هم نشانه جواز توسعه هست، و اون اینه، از رسول گرامی اسلام نقل شده، سندم میرسد به ابو هریره، البته طلائیه طلائیه، لو بنیه، حضرت فرمودن لو بنیه مسجدی هازا، مسجد النبی اشاره کردن، لو بنیه مسجدی هازا الا صنعا کان مسجدی، بازم مسجد منه. حالا صنعا یعنی همین صنعای یمن یا یه منطقه‌ای بوده بالاخره در اون اطراف، من نمیدونم، احتمالا همین صنعای یمن باشه دیگه، از این میخواد نهایته تا اونجا هم جلو برید بنا بشه توسعه داده بشه بازم مسجد من هست. این دیگه دلالتش خیلی روشن است، ولی خب چون عامی هست ما از نظر سند خب تمام شد. تنها مشکلی که انقلتی که هست اینه، برای توسعه المسجد، مسجد خراب که نشده، آباده، چه بسا 5 سال قبل ساختن خیلی هم محکم، ولی حالا نیاز هست که توسعه بدن، باید این دیوارها رو بردارن، تغییراتی بالاخره ایجاد بشه تو. تنها مشکل این است که این توسعه دادن نیاز به تغییراتی در مسجد داره، دیوارش رو بردارن، این تغییره دیگه، و این تغییرات گفتن که خب با نظر واقف، با غرض واقف منافات داره، الوقوف حسب ما یوقفها اهلها، فقط اینه، این چی دیگه. تغییر اگر تغییر اساسی باشه، یعنی از مسجد بودن تغییرش بدن به مدرسه بودن، این تغییر، دیروز پریوزم گفتیم قطعا جایز نیست. تغییر وقف اصلا در وقف عام جایزه، ولی تغییر اگر به این صورت باشد که این در واقع تغییر مسجد نی توسعه مسجده، تخریب نیست، این آباد کردن مسجده، اگر این باشد سوال آیا این توسعه با غرض اصلی واقف، غرض او چی بوده؟ اینجا مسجد بشه، مسلمان ها بیان نماز بخونن، خب هرچه بیشتر بهتر که ثواب بیشتری گیر او میاد. این تغییر کذایی با نظر واقف هیچ منافاتی نداره، بلکه موافقه. نظر او این بوده است که اینجا عبادت بشه، مسجد باشه برای عبادت. نظرش این نیست که همین چهار دیواری باشه نه بیشتر، کدوم عاقل همچین وقفی میکنه؟ لذا نظر واقف همینجا تأمینه، اون به هم نخورده بلکه کاملترم شده، توسعه پیدا کرده، بنابراین هیچ منعی هم وجود نداره. این همه ادله بر جواز با نبود ذره ای مانع که الوقوف حسب ما یوقفو باشه، اینم که حلش کردیم. خب این مسئله رو هم به حمدالله ما امروز تمام کردیم. حالا دیگه بقیهش جهات تاریخی قضیه است که من فقط به شما عرض میکنم، خواستید تاریخیش هم نگاه بکنید که از چه زمانی مسجد النبی، مسجد الحرام توسعه پیدا کرده و چند نوبت در تاریخ هی توسعه دادن. مراجعه بفرمایید به کتب مربوطه. یک کتابی دارد مورخ معاصر ما، شخصیت زحمت کشیده، جناب آقای رسول جعفریان، آثار اسلامی مکه و مدینه، ریز این توسعه ها رو ایشون در اونجا نوشته. خواستید حالا این دارم ملاحظه بفرمایید، اینا مزید بر علت میشد که الان اطلاعات انسان کامل تر میشد، و الا اصل قضیه اینه، توسعه به این صورت مانعی نداره. این مسئله هم به حمدالله تمام شد. مسئله بعدی ما بحث بقاء المسجد علی المسجدیه، اونم باز خیلی حرف نداره، در چند جمله انشاءالله جلسه بعد عرض شود که ازش خارج میشیم. عمده زوال المسجد عن المسجدیه است که در مواردی با اینکه مسجده، با اینکه وقفه، با اینکه تغییرش و اینها جایز نیست، ولی در مواردی از روی ضرورت مسجد هم ممکنه از مسجد بودن در بیاد و خارج بشه. اون موارد مهمه، 7-8-10 مورده در کلمات ذکر شده، باید اینها رو بحث بکنیم تا فردا انشاءالله.
هم شما فرمید همتون رابطه نبوده هست که نیاز به جا پیدا شد، مشکلات ترافیک،
بله دیگه، بله مصلحت باید باشه،
حالا مسئله که ضرورت نداره، برای اگه بزرگترش بکنم خوشکلش بکنم مشترش بیشتر میشه. آیا اینجا از تخریب دارم خربتش مثلا
نه؟ اینا مجوز نمیشه. هم بحث زخرفت المسجد و سر و سامانی به مسجد بدن، زینت مسجد باید نظیف باشه، تمیز باشه.
نه بس هم توسعه،
نه این جزء
ضرورت پیدا نکرده، ولی میتونم مسجد بزرگترش کنم. اجازه دارم صرف بزرگترین ضرورت هنوز نشده.
اون رو من الان نمیتونم چیزی بگم، باید بره تو بحث انما یعمر و مساجد الله از اون باب، اگر در عمران داخل باشه اون یعمر رو این رو بگیره بازم قابل حله، ولی به عنوان بحث امروز ما نه، مجوزی برای نه خیلی اینجوری تا فردا انشاءالله.